أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با معجز بود. گفتیم که مرحوم شیخ در مورد معجز مطالبی که میخوان مطرح کنن در قالب سه امر مطرح میکنن. مطلب اول رو گفتیم، مطلب دوم بودیم. مطلب دوم این بود که آیا در صحت عقد فضولی شرط هست که ما حین العقد هم یک معجزی داشته باشیم یا نه؟ نه اینکه بالفعل اجازه کنه، ولی کسی که قابلیت اجازه کردن این عقد فضولی رو داره حین العقد داشته باشیم. گفتیم چطور مگه میشه همچین چیزی نداشته باشیم؟ گفتن بله، در بعضی از مثالها پیش میاد که ما یه عقد فضولی انجام شده ولی در حین عقد احدی که قابلیت اجازه کردن این عقد رو داشته باشه وجود ندارد، ولی موقع اجازه چرا یه افرادی هستن یا یه فردی هست که قابلیت داره که اون عقد رو که سابقا انجام شده اجازه کنه. آیا این عقد باطله یا صحیحه؟ به تعبیر دیگر آیا شرط است که در موقع اجازه، در موقع عقد ما یک معجزی داشته باشیم یا شرط نیست؟ علامه حلی فرمودن که شرطه و دو دلیل هم در دفاع از نظر علامه محقق ثانی مطرح کردن. مرحوم شیخ اون دو دلیل رو جواب دادن و یک روایاتی هم در باب نکاح داشتیم، به اونها هم تمسک کردن برای اینکه بگن چنین شرطی وجود ندارد. در ادامه این بحث میفرمان که این دو تا خط تکمیل بحث قبله، و کیفکان فالاقوا عدم الاشتراط، و در هر صورت چه ما در بحث نکاح ولایت رو عام بدانیم، ولایت بر نکاح رو برای حاکم قائل باشیم یا قائل نباشیم، اقوا اینه که چنین شرطی وجود ندارد. اقوا اینه که شرط نیست که در بیع فضولی ما حین العقد یک معجزی داشته باشیم. شرط نیست. وفاقا للمحکی عن ابن المتوج البهرانی و شهید و المحقق الثانی و غیرهم، ما در این مسئله موافقت میکنیم با آقایان ابن المتوج بهرانی، شهید اول و محقق ثانی و غیر اینها. بعد میفرمان که نه فقط اینا قائل باشن به عدم اشتراط، بلکه اشتراط فقط ما از علامه شنیدیم، کس دیگه همچین اشتراط رو مطرح نکرده. بل لم یرجح و غیر العلامه، بلکه ترجیح نداده اشتراط رو اگر غیر از علامه، فقط علامه شرط کرده. پس ما نیاز نیست که قائلین به عدم اشتراط رو برای شما ردیف کنیم. تنها کسی که اشتراط رو ترجیح داده کی بوده؟ علامه بوده. پس قول به اشتراط شاید بشه گفت که قول شاذی هست. حالا این بزرگواران شهید و محقق ثانی رو که میشناسید، ابن المتوج بهرانی از 432، ابن المتوج بهرانی از فقها شیعه بوده، خدمت شما عرض بشه که شاگرد فخر المحققین بوده. فخر المحققین ولد علامه است، ایشون شاگرد او بوده و معاصر با شهید اول بوده، و بحث هایی هم نقل شده که بین ایشون و شهید اول گاهی در می گرفته، گاهی صورت می گرفته. ایشون در ابتدا از نظر علمی در حدی بوده که در بحث میگن بر شهید اول غلبه می کرده، اما شهید اول همواره تا آخرش مشغول تدریس و تألیف و خلاصه تو حوزه بودن به قول امروزی ها. این بزرگوار بعد از مدتی برای اینکه بتونه امورات مردم رو رتق و فتق کنه وارد بحثای تبلیغی میشه، در واقع به قول امروزی ها، حالا این اصطلاحات مال امروزه، میرن ایشون به بحرین و اونجا مشغول کار میشن. دیگه اواخر که برمیگردن دیگه از نظر علمی نمیتونستن تو بحثا بر شهید اول تفوق پیدا کنن، دیگه اون تسلطشون یه مقداری کمتر شده بوده. ولی میخوام بگم شخصیتی بوده که در ابتدا حتی بر شهید اول هم نقل شده که تو بحثا چیره میشدن. بگذاریم از این بحث، مطلب بعد. آقا ما بحثمون در رابطه با این امر دوم توی مثال خلاصه میشد. جلسه قبل یه مثالی رو اشاره کردیم، اما گفتیم مثال زدن برای این بحث مشکله. این که ما حین العقد معجزی نداشته باشیم، کسی که قابلیت اجازه کردن داشته باشه نداشته باشیم، گفتیم مثال زدن برای این یه مقداری سخته. خود علامه که این بحث رو مطرح کردن یه مثالی زدن که در مثال ایشون انقلت و قلت زیاد مطرح شده. ما گفتیم بیع مال یتیم بدون مصلحت، علامه این بدون مصلحت رو مطرح نکردن. علامه مثال که زدن برای جایی که حین العقد مجیز نداشته باشیم، گفتن بیع مال یتیم. یه بچه یتیمی هست، یه اموالی داره، شما برید اموالش رو بفروشید. این بچه یتیم خودش که خدمتتون عرض بشه که حق تصرف نداره، محجوره، چون بچه است هنوز. پدرم که نداره ولایت بر او داشته باشه، پس کسی نیست که حین العقد این عقد رو اجازه کنه، چون نه خودش حق تصرف داره چون صبی هست، غیر بالغ هست، نه پدری داره و نه جدی داره که بخوان تصرف کنن، بچه یتیمه. پس اگر شما تصرف کردید در مال یتیم، فضولاً کتابش رو فروختید، این بیع شما میشه بیعی که در حین عقد هیچ مجیزی نداشته. بله، بعدن این بچه یتیم بالغ میشه، خودش اجازه میکنه. خب این مثال رو مرحوم علامه مطرح کردن. بعضی از عامه که معاصر با علامه بودن اینجا به علامه اشکال گرفتن، گفتن که حالا این مثالی که میخواید بزنید جناب علامه حلی با مذهب شما نمیسازه. شما شیعه هستید، شما امامی هستید، شما معتقدید که در هر زمانی امام دارید و امام ولایت بر جمیع امور داره. وقتی امام معصوم ولایت داشته باشه، پس این صبی، این بچه یتیم، موقع عقد، موقع عقد بی، اگر خودش بالغ نباشه، بابا نداشته باشه، جدم نداشته باشه، امام که هست، امام مگه ولایت نداره؟ پس این بی در زمان خودش یه ولیی داشته، یک مجیزی داشته. موقعی که این بی انجام شده، یه نفر بوده که بتونه این عقد رو اجازه کنه، چون حاکم شهر ولایت داره بر صبی، میتونه از طرف صبی بیعش رو اجازه کنه، میتونه اموال صبی رو بفروشه در طریقی که به مصلحت اوست. پس این مثالی که علامه زدن رو بعضی از عامه درش مناقشه کردن، گفتن که جناب علامه این با مبنای شما نمیسازه، شما میخواید مثال بزنید، گوش میدید یا نه، میخواید مثال بزنید برای جایی که مال یتیم یه مالی فروخته بشه فضولاً و هیچ مجیزی نداشته باشه. تو این مثالی که زدیم یه مجیز وجود داره، این بچه هر چقدر هم بیکس باشه، نه بابا داره نه جد داره، خودش هم غیر بالغه، ولی در هر زمانی بالاخره یه مجتهدینی هستن که حاکم شهر باشن، امام معصوم هم نباشه، نائب البته حالا حاکم شهر رو مثال نزنیم، خود امام، امام معصوم هست دیگه، ما زمین که خالی از حجت نیست، امام معصوم هست و امام معصوم بر همه و اطفال ولایت داره. پس این بی در از همون زمان خودش کسی رو داشته که بتونه اون بی رو اجازه کنه. این اشکال رو به علامه گرفتن، علامه جواب دادن از این اشکال. چه جوابی دادن؟ فرمودن که تو از اون دور دوران نشستی در مورد مذهب ما نظر میدی، ما خودمونم میدونیم امام داریم و در هر زمانی امام ولایت داره، ولی حالا مگه دسترسی به امام راحته؟ تو زمان حضورش خیلی ها دسترسی به امام نداشتن، مردم تو مدینه بودن، امام تو سامرا محاصره بودن در یک پادگان نظامی، تو زمان حضورش اینجور بود، چه رسد به زمان غیبت. الان ما یه یتیمی هست اینجا، اموالش رو فضولی اومده فروخته، شما میگید امام معصوم هست ولایت داره. خب کو امام معصوم؟ امام غائب، شما کجا میخوای بری پیدا کنی تا این عقد رو اجازه کند؟ پس علامه میفرمان طبق نظر ما امامیه امام هست، ولی تمکن از وصول به امام در بعضی از شرایط نیست. ما مثالمون جاییه که اگر هم امام هست و ولایت داره، دسترسی به امام نیست. بعضیا اینجوری، مرحوم علامه اینجوری جواب دادن. بعد یه نفر دوباره یادم اومده در دفاع از خود همون بیضاوی که عالم سنی هست و به علامه اشکال گرفته، در دفاع از او میاد مجدداً به علامه اشکال میکنه، میگه جناب علامه حلی در زمان ما امام معصوم غائبه، در زمان شما که قرن هفتم بودید امام معصوم غائب بوده، حالا غائبه، دسترسی به امام نداریم، ولی این امام غائب نائب نداره؟ دسترسی به نائبش هم نداریم، چرا دیگه؟ ما این بچه یتیم هر وقت مالشو فروختن میپریم میریم دم خونه مرجع تقلید به عنوان حاکم شهر، ایشون ولایت داره و این عقد رو یا اجازه میکنه یا اجازه نمیکنه. پس بعضیا اینجوری به علامه اشکال گرفتن، یعنی در راستای همون اشکالی که بعضی عامه به علامه گرفته بودن و علامه جواب دادن، این شخص میاد دوباره دفاع میکنه از همون بعضی عامه و به علامه اشکال میگیره. این سیر رو بخونیم، بعدن دوباره ما از علامه یه دفاعکی خواهیم کرد، یه دفاع کوچولو. این سیر رو بخونیم ببینیم به کجا رسیدیم. ثم اعلم، میخوایم بریم تو مثال. فقط بحث دوم، امر دوم تمام شد. ما گفتیم که طبق نظر ما شرط نیست که معجزه حین العقد داشته باشیم، اصلا لازم نیست. ولی حالا یه مثال درست حسابی باید داشته باشه یا نه؟ ما یه بحثی رو که مطرح میکنیم اگه هیچ تحقق خارجی نداشته باشه که لغوه. مثال میخوایم بزنیم. ثم اعلم ان العلامه فی القواعد مثل لعدم وجود المجیز به بیع مال الیتیم. بدون که علامه حلی در قواعد مثال زدن برای عدم وجود مجیز در حین عقد به بیع مال یتیم، گفتن یتیم خودش که غیر بالغه در طبق فرض، و ولی پدرم که نداره، جدم نداره، پس هیچ کسی نیست که بتونه عقدش رو اجازه کنه. و حکیه ان بعض العامه و هو البیضاوی علی ما قیل، حکایت شده از بعض عامه که همون بیضاوی باشه بنابر آنچه که گفته شده. الایراد و علیه، ایراد و علامه به انه لا یتم علی مذهب الامامیه من وجود الامام علیه السلام فی کل عصر. اشکال کرده که این حرف شما، این مثال شما تمام نیست بنابر مذهب امامیه. بنابر مذهب امامیه این مثال شما تمام نیست. مذهب امامیه چیه؟ با من بیان میکنن مذهب و اعتقاد امامیه، با من بیان میکنن از وجود امام علیه السلام در هر زمانی. امام رو شما میگید در هر زمانی؟ ما عامه که نمیگیم، شما شیعه ها میگید، میگید امام در هر زمانی هست، امام هم که ولایت داره. پس این سبی شما هر موقع عقد براش بخونید یه ولیی داره، ولو بابا نداشته باشه، جد نداشته باشه، یه ولی دارد. و ان المصنف، این و ان المصنف عطف میشه بر ان بعض العامه. گفتیم پاراگراف قبل و حکیه ان بعض العامه و ان المصنف. حاکی مرحوم شهید هست در حاشیه قواعد، شهید اول در حاشیه قواعد اینو حکایت کردن که در مفتاح الکرامه از ایشون، از شهید نقل شده این عبارت. شهید در حاشیه قواعد میفرمان که حکایت شده از بعض عامه و ان المصنف، یعنی خود شهید دوباره جواب اشکال بعض عامه هم دوباره از خود علامه نقل میکنن. وقتی شهید در حاشیه قواعد بفرمان ان المصنف، منظور از مصنف کیه؟ شهید. در حاشیه بر کتاب قواعد علامه میفرمان حکایت شده از مصنف، یعنی کی؟ علامه. یعنی ابن مالک، یعنی علامه دیگه. حواستون کجاست؟ اینجا چون ما عبارات رو حذف کردیم، نگفتیم کجا حکایت شده، یه ذره عبارت گیج و گم شده. و ان المصنف، ممکنه یکی خیال کنه ابن مالک منظورمون مصنف کتاب الفیه نحو، یا مثلا مصنف یعنی شهید اول تو شرح لمعه. ذهن طلبه ها اینجوری شکل میگیره، ولی نه، این و ان المصنف دنباله اون حکیه هست. اون حکیه هم هرچند که اینجا تو عبارت نگفتن کیه، ولی ما اشاره کردیم حاکی شهید اول هست در حاشیه قواعد. خب وقتی شهید اول در حاشیه بر کتاب قواعد میگه مصنف، یعنی کی؟ مصنف همون قواعد دیگه، یعنی علامه. پس حکایت شده از مصنف یعنی علامه در قواعد. انه عجاب به ان الامام غیر متمکن من الوصول الی. علامه میفرمان جواب دادن به اینکه امام همیشه امکان وصول به او نیست. اینجور نیست که همیشه امکان باشد که ما دسترسی به امام داشته باشیم. ما در زمان غیبت دسترسی به امام نداریم. پس این سبی ولی داره، ولی ولیی که بی اثر است، ولیی که در دسترس نیست. علامه اینجور جواب دادن. حالا یه نفر میاد به داده ها، این جواب از علامه است. یه نفر اومده از علامه دوباره جواب داده در دفاع از اون بعض عامه، در یاری کردن به اون بعض عامه از علامه حلی جواب داده. وانتصر للمورده به ان نائب الامام علیه السلام و هو المجتهد الجامع للشرائط موجودن. آقا امام نیست، نائبش که هست. یاری شده است برای مورد. مورد یعنی کی؟ یعنی کسی که ایراد گرفته به علامه، اشکال گرفته به علامه. منظور از مورد کیه؟ بعض عامه، یعنی همون بیضاوی. یاری شده است، بنتو سره للمورد، یاری شده است برای اون اشکال کننده به علامه، یعنی بیضاوی. به چی؟ به این که نائب امام، نائب امام کیه؟ حسین ابن روح، نواب خاص، نخیر نواب خاص هم نه، نواب عام. و هو المجتهد الجامع للشرائط، که همون مجتهد جامع الشرائط باشه، موجودان الا ماشاءالله. الان چند تا صاحب رساله داریم تو قم؟ خیلی داریم. پس نائب امام تا دلتون بخواد داریم. بل لو فرض عدم المجتهده فالعدل موجودون، بلکه اگر فرض کنید که در یه زمانی مجتهدی نباشه، یکی مثل صدام پیدا بشه حوزه ریشه‌دار شیعه رو بخواد نابود کنه، تمام مجتهدین رو یا بکشه یا نفی ولد کنه یا حبس کنه، خلاصه قلع و قمع کنه. اگر در یه زمانی مجتهد نباشه، عدول مؤمنین که هستن، ما بعداً در بحث ولایت خواهیم خوند که در رتبه اول بعد از امام فقیه ولایت داره. اگر فقیه نبود، عدول مؤمنین ولایت دارن بر امثال یتیم و مجنون و اینا، امثال مجنون و یتیم که ولی ندارن، صبی یتیم که ولی ندارن، اینها رو عدول مؤمنین یعنی مؤمنین عادل، این پیر مردان مسجدی یا اینایی که مردم قبولشون دارن عادلن، بعد از مجتهد اگه مجتهد نبود اینا ولایت دارن، اینا باید بیعش رو اجازه کنن یا اموالش رو بر طبق مصلحتش درش تصرف کنن. حتی اگر عدول مؤمنین هم نبودن، بیولی که نمیشه، فساق از مؤمنین خلاصه با مراعات مصلحت ولایت دارن. پس اولا امام نبود مجتهد، مجتهد نبود عدول مؤمنین، عدول مؤمنین نبودن فساق از مؤمنین، بالاخره یه ولی این بچه دارد، شارع این بچه یتیم رو بدون ولی رها نکرده است. پس بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجودن، عدل یعنی مردم عادل، یعنی مؤمنین عادل، بل الفساق الولایت علی الطفل فی مصالحه مع عدم العدول، بلکه حتی برای فساق هم ولایت است بر طفل در مصالحش، به شرطی که مراعات مصلحت رو بکنن، مع عدم العدول در جایی که عادلین نباشن، عدول جمع عادل دیگه، در جایی که عادل ها نباشن، عدول نه که عدول نکنن، نه یعنی عادل وجود نداشته باشه. پس اگه یه بچه اینجا بود، یه سری اموال داره که هیچکی نیست نگه داره، رفتیم مجتهد پیدا کنیم مجتهد نبود، رفتیم عادل پیدا کنیم عادلم نبود، بالاخره همین فساق دیگه باید در راه مصالح او تصرف کنن. خلاصه مستشکل در دفاع از اون بیضاوی به علامه اشکال میکنه، میگه آقا این مثالی که شما زدید مثال درستی نیست، چون شما نمیتونید یتیمی رو فرض کنید که هیچ ولیی نداشته باشه، این یتیم بالاخره یه جدی کسی داره، جد نداشت امام هست، امام نبود فقیه هست، فقیه نبود عدول مؤمنین هستن، عدول مؤمنین نبودن فساق هستن، بالاخره یه ولیی داره، یه کسی داره که حین العقد قابلیت اجازه را داشته باشد. اینم از این. بعد بعضیا اومدن به این منتصر، به این کسی که در دفاع از بیضاوی این مطلب رو گفته، اشکال گرفتن. این اشکالی که ما میخوایم بگیریم به این منتصر، خوب دقت کنید، منتهی به دفاع از علامه نمیشه ها، ما میخوایم بگیم آقای منتصر این حرف شما سر و تهش جور در نمیاد. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا شما یه فرضی رو مطرح کردی که امام نبود، خوب دقت کنید، یه فرضی رو مطرح کردید که امام نیست ولی نائب امام هست. ما جواب میدیم، میگیم آقا ممکنه که ما اموال یتیمی رو بفروشیم، امام نباشه ولی نائب امام هم مطلع نشود، نمیدونم عدول مؤمنین هم مطلع نشوند. پس فرضی رو ما میتوانیم مطرح کنیم که هیچ ولیی برای این بچه وجود نداشته باشد. با منید یا نه؟ نگاه کنید، این بچه یتیم، خب تو خونه بغلی ما، تو همسایگی ما یه بچه یتیمی زندگی میکنه، من مطلع شدم که این بچه یتیم به عنوان ارث یه سری اموال داره، مثلا یه زمینی داره، اومدم فضولاً زمین این بچه یتیم رو فروختم، نه اینکه بر خودم فروختم، بر خودش فروختم، پولشم گرفتم بهش دادم، بیعی چه بیعی بود؟ بیع فضولی بود. حالا کی باید این بیعو اجازه کنه؟ بیع فضولی رو باید یه نفر اجازه کنه دیگه، باید بگردیم ببینیم این بچه ولیی دارد که این بیع رو اجازه کنه یا نه، میریم امامو پیدا کنیم، امام نیست، نائب امام رو پیدا کنیم، نائب امام بی اطلاع با خبر نشده، میریم سراغ عدول مؤمنین، ما اینقدر یواشکی این بیع رو انجام دادیم که عدول مؤمنین هم مطلع نشدن. پس احدی که بتونه ولایت بر این داشته باشه و اطلاع از این بیع ما داشته باشه وجود نداره. پس این العقد هیچ مجیزی آها این حرف تو این مثالایی که زدیم ذات مجیز هست، تو این مثالی که زدیم ذات مجیز هست، بالاخره امام هست دیگه ولو دسترسی نداشته باشه. غیر از امام، امامو بذارید کنار، مجتهد هست ولو ما دسترسی نداشته باشیم یا مجتهد اطلاع پیدا نکنه. ذات مجیز هست ولی این مجیز به خاطر عدم دسترسی یا عدم اطلاع قابلیت اجازه نداشته. خب پس باید بررسی کنیم، باید ببینیم که تو این شرط دوم، تو این شرط دومی که ما گذاشتیم، تو این امر دوم که علامه نظری داشتن ما مخالف بودیم، ما میخواییم بگیم که آیا شرط هست در حین عقد فضولی ذات مجیز وجود داشته باشد؟ این منظورتونه یا اینکه نه، منظورتون اینه که یک مجیزی که قابلیت اجازه دارد، نه فقط اینکه زنده باشه نفس بکشه، نه، یه نفر که قابلیت اجازه داره میتونه اجازه کنه، یعنی هست، ولایت داره و اطلاع هم داره و میتونه اجازه کنه، یه همچین کسی وجود داشته باشه. بهشون میگیم آقای منتصر، شما اگر منظورتون از مجیز، خوب دقت کنید، اگر منظورتون از مجیز کسیست که قابلیت اجازه داشته باشه، خب اینایی که گفتید قابلیت اجازه ندارن، چون ما میتونیم فرض کنیم جایی که عدول مؤمنین هستن، مجتهد هم هست، ولی اینا اطلاع ندارن، پس اینا اشکال به علامه نمیشه. علامه میگه فرض من جایی بود که اینها مطلع نشدن، پس ما میتوانیم فرض کنیم جایی را که اینها چاره ساز نیستن. پس اگه منظورتون مجیزیست که قابلیت اجازه داشته باشه، اشکالتون به علامه وارد نیست. اگرم منظورتون ذات مجیزه ولو قابلیت اجازه نداشته باشه، اگه منظورتون اینه که یه نفر باشه که زیر آسمون نفس بکشه و بتونه این عقد رو اجازه کنه ولو الان به خاطر عدم اطلاع قابلیت نداره، ولی اگر مطلع بشه ولایت داره، چنین شخصی زیر آسمون نفس بکشه، اگه منظورتون اینه، خب این نقضی که کردید، این مطلبی که گفتید درست، ولی نوبت به اینجا نمیرسید. شما در مرحله اول باید جواب علامه رو رد میکردید، اونجایی که علامه فرمودن که امام غیر متمکنن من الوصول الیه، شما باید اونجا همونجا مچه علامه رو میگرفتید، میگفتید امام ولو قابلیت وصول نداشته باشه، ولو قابلیت وصول نداشته باشه، زنده هست یا نه، نفس میکشه یا نه، همین ذات امام، وجود امام کفایت میکنه برای اینکه این مثال، مثال مناسبی باشد برای بحث ما، نه اینکه جواب علامه رو بپذیرید، سلمنا بگید، بعد بگید خب حالا امام نشد، نائب امام. ببینید شما اگر ذات مجیز رو کافی میدانید، به علامه میگفتید امام دسترسی بهش نیست، ولی ذاتش که هست، وجود که داره، نفس که میکشه، همین مقدار کافیه، دیگه نیاز نبود بحث رو ببرید تو نائب امام. همین که جواب علامه رو پذیرفتید، اشکال رو توسعه دادید، بردید به یه سمت دیگری، گفتید امام نبود، نائب امام هست، معلوم میشه که ذات مجیز رو کافی نمیدونید، بلکه مجیزی که قابلیت داشته باشد رو لازم میدانید. خب اگر این باشه، توی این مثالهای شما ممکنه که مجیز قابلیت نداشته باشه، ممکنه فقیه مطلع نشه، ممکنه عدول مؤمنین مطلع نشوند. پس این اشکال به منتصر رو هم بخونیم. لکن الانتصار فی غیر محله، اما این آنچه که در دفاع از علامه گفته شد صحیح نیست. از کما یمکن فرض و عدم تمکن من الامام، یمکن عدم اطلاع نائبهی من المجتهد و العدول ایزن، چون همچنان که ممکن است فرض عدم تمکن امام ممکن است عدم اطلاع نائب امام، که نائب امام بیان باشد از مجتهد یا عدول مؤمنین، ممکنه اونا مثلا مطلع نشن، یعنی ولو هستند، ولو نائب امام هست، عدول مؤمنین هستند، ولی بیخبرند، اصلا مطلع نشدن که بخوان اجازه کنن. پس این مثال شما مثال مناسبی نیست. پس فَإِنْ اُرِيدَ، اشکال رو ایشون در قالب دو شق بیان میکنن، فَإِنْ اُرِيدَ وجود و ذات المجیز فالاولا منع و تسلیم دفع الاعتراض به عدم تمکن من الامام علیه السلام. اگر که اراده کردید شما در امر دوم وجود ذات مجیز را، یعنی تو اصل مسئله میگید که بس سر اینه که ذات مجیز وجود داشته باشه، وجود ذات مجیز یعنی کسی که مجیز این عقد میتونه باشه، زیر آسمان نفس بکشد، اگه منظورتون اینه، پس اولا این بود که تسلیم نشید دفع اعتراض رو. منظور از دفع اعتراض یعنی همون چیزی که مصنف در جواب از بیضاوی گفتن، علامه در جواب از بیضاوی گفتن، خط سوم. اولا این بود که تسلیم نشوید، اولا منع تسلیم دفع اعتراض بود. اولا این بود که اون دفع اعتراض علامه رو، جواب علامه رو، دفع اعتراض یعنی جواب علامه، جواب علامه رو شما تسلیم نشید به عدم تمکن من الامام، اینکه علامه جواب دادن به اینکه تمکن از امام نیست. به عدم تمکن متعلق به دفع است، اینکه دفع کردیم اعتراض رو به وسیله عدم تمکن از امام. خب این رو شما باید تسلیم نشید. چرا؟ چون حتی اگر تمکن از امام هم نداشته باشیم، ذات امام که هست، ذات امام که هست، نفس که میکشه. پس این جواب جواب خوبی نبود. شما نباید تسلیم میشدید بعد اشکالتون رو ببرید به سمت و سوی دیگر. همونجا به علامه میگفتید که امام اگر هم تمکن ازش نباشه، ذاتش هست، پس جواب علامه درست نیست. همونجا باید جواب میدادید. ولی شما اونو تسلیم شدید. اونو که تسلیم شدید، معلوم میشه که ذات مجیز رو کافی نمیدونستید. و این اوریده، پس و این اوریده شق دوم، و این اوریده وجوده مع تمکنه من الاجازه، اگر اراده کردید وجود خدمتون عرض بشه که مجیز را، مع تمکنه من الاجازه، یعنی نه فقط نفس کشیدن زنده بودن مجیز، بلکه تمکن از اجازه هم داشته باشد، اگر اینو اراده کردید، فیمکن فرض و عدمه فی المجتهد و العدول اذا لم یطلع علی العقد، ممکن است فرض عدم آن در مورد مجتهد و عدول مؤمنین اگر که مطلع بر عقد نشوند. یعنی اگر این معنای دوم رو اراده کرده باشید، اشکال کماکان باقی است. همون اشکالی که، همون جوابی که علامه به شما به بیضاوی دادن، به شما میتونن بدن، بگن همچنان که تمکن از امام نیست، گاهی موقع ها عدول مؤمنین هم بی اطلاع میشن، مجتهد هم بی اطلاع میشه، پس کسی که بیاد این عقد رو اجازه کنه پیدا نمیشود. اینم از این. دیگه فاسق رو اینجا مطرح نکردن دیگه، چون حالا این که ببین فاسق این که میگیم ولایت داره، یعنی بیاد این مال بچه رو بفروشه در راه مصلحتش. حالا اگر من فاسق خلاف مصلحتش عمل کنم، اصلا بیع من صحیح نیست، یعنی ضرری به این بچه وارد نمیشه.
فاسق هست ولی معامله رو باید درست
انجام بده. اگر که این فاسق اومد و این معامله رو اشتباه انجام داد، اصلا معامله باطله، معامله واقع نمیشود. فل اولا، مرحوم شیخ میفرمان که بهترین کار بعد از این همه کش و قوس که کلام مثال علامه رو گفتیم، اشکالش هم گفتیم، دفاع علامه رو هم گفتیم، دفاع علامه رو هم رد کردیم، رد دفاع علامه رو هم باز نه، فایده نداره، اینو فقط سر صدا میده، هیچ تأثیری نداره، تموم. بعد از این که اشکال علامه رو، مثال علامه رو گفتیم، اشکالش هم گفتیم، دفاع علامه رو هم گفتیم، رد دفاع علامه رو هم گفتیم، اون رد رو هم جواب دادیم، بعد این همه کش و قوس حالا میخوایم خودمون نظر بدیم. ایشون میفرمان که فل اولا ما فعله فخرالدین و المحقق الثانی من تقیید بیع مال الیتیم به ما اذا کان علی خلاف المصلحه، بهترین کار این هست که ما اون کاری رو انجام بدیم که فخرالدین ولد علامه و محقق ثانی انجام دادن. اونا چیکار کردن؟ مقید کردن بیع مال الیتیم رو به اون جایی که بر خلاف مصلحت باشه. با این قید بیع خلاف مصلحت دیگه هیچ ولیی ندارد، هیچ مجیزی ندارد، هیچ کسی نیست که قابلیت داشته باشه که اون بیع رو اجازه کنه. با این تقیید مشکل حل میشه. مثال علامه اگر اینقدر کش و قوس داشت، با این قید زدن که بگیم بیع مال یتیم بدون مصلحت درست میشه. چون اگر امام هم باشه، اگر نائب امام هم باشه، اگر عدول مؤمنین هم باشن، اینا هیچ کدوم حق ندارن بیع بر خلاف مصلحت رو اجازه کنن. بیع بر خلاف مصلحت اجازه کردنش در دست از تحت اختیار اونها خارجه. فقط یه مسئله برگردید صفحه 431، یه صفحه بیاید عقب. امر دوم چی بود؟ امر دوم هل یشترط فی صحت عقد الفضولی، بگید، وجود و مجیز حین العقد، آیا در صحت عقد فضولی وجود مجیز شرط است یا شرط نیست؟ وجود مجیز یعنی چی؟ ظهور در چی داره وجود مجیز؟ این که یه مجیزی وجود داشته باشه فقط، یا نه، مجیزی که نه فقط وجود داشته باشه بلکه حق اجازه کردن هم داشته باشه. اون عنوان مسئله ظهورش در این بود که همین که مجیز وجود داشته باشه، همین که یه نفر باشه مثل حاکم شهر بتونه اجازه کنه عقود سبی رو، ولو این عقد خاص رو نتونه اجازه کنه، همین کفایت میکنه. اما با توجه به این توضیحاتی که دادیم، بهتر بود عنوان مسئله رو تغییر بدن، بفرمان که آیا شرط است در عقد فضولی که اون عقد فضولی حین العقد قابلیت اجازه داشته باشد یا قابلیت اجازه نداشته باشد. اگر اینجوری مطرح میکردیم با مثال بیع مال یتیم بدون مصلحت تناسب بیشتری داشت. میفرمان که فل اولا ما فعله فخرالدین، وقتی این کار انجام دادیم مقید کردیم به اون جایی که بی برخلاف مصلحت هست، فیرجع الکلام ایضا الی اشتراط امکان فعلیت الاجازه من المجیز لا وجود ذات من شأنه الاجازه. میفرمان که پس بر میگردد کلام همچنین، نه فقط مثالمون رو عوض کردیم، کلام هم محل کلام هم همچنین برمیگردد محل کلام همچنین به اشتراط امکان فعلیت اجازه از مجیز، برمیگرده به اینکه آیا شرط هست که امکان فعلیت اجازه بوده باشد، نه اینکه مجیزی داشته باشه یا نه. بله ممکنه این سبی یا افرادی باشن که بتونن عقودش رو اجازه کنن، ولی این عقد خاص آیا امکان فعلیت اجازه درش هست یا درش نیست؟ این عقد خاص میتونه اجازه بشه یا نه؟ کسی میتونه بالفعل اجازه کنه این عقد را یا نمیتونه؟ بله من به عنوان مجتهد میتونم عقود سبیر، عقود یتیم رو اجازه کنم، اما بالفعل این عقد خاص رو هم میتونم یا نمیتونم؟ کلام برمیگرده به این، برمیگردد به شرط بودن امکان فعلیت اجازه از مجیز. لا وجود ذات من شأنه الاجازه، نه شرط بودن وجود ذات کسی که شأنیت اجازه رو داشته باشه، حیات کسی که شأنیت اجازه را دارد محل کلام ما نیست. فإنه فرض غیر واقع فی الاموال، چرا که این فرض فرضی است که واقع در اموال نمیشود. یعنی شما نمیتونید در اموال فرض کنید که یک موردی هست که هیچ کسی که قابلیت اجازه را دارد، کسی که شأنیت اجازه را دارد وجود نداشته باشه. هر مالی رو پیدا کنید یه نفر هست که شأنیت اجازه رو داشته باشه، یا امام یا مجتهد یا مالک یا وکیل مالک یا ولی مالک یا عدول مؤمنین، بالاخره هر مالی رو در نظر بگیرید یه نفر پیدا میشه که قابلیت شأنیت اجازه را دارد ولو بالفعل نتواند. پس حیات کسی که شأنیت اجازه را دارد ملاک نیست. ملاک چیه؟ ملاک اینه که امکان فعلیت اجازه باشد یا نباشد. پس بهتر بود عنوان مسئله اینجور مطرح بشه، هل یشترط اسانی، هل یشترط فی صحت عقد الفضولی امکان فعلیت الاجازه من المجیز، نه وجود مجیز حین العقد. وجود مجیز حین العقد، هر عقدی رو شما در نظر بگیرید، حتی عقد یتیم، عقد اموال یتیم، یه نفر هست که شأنیت اجازه رو داشته باشه. مهم اینه که اینجا تو این مثال اگر خلاف مصلحت باشه فعلیت اجازه ممکن نیست، اجازه بالفعل محقق نمیشود. بس بهتر بود عنوان مسئله اینجور مطرح شد. بله از ثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد. آقا این مسئله سوم رو که میخوایم مطرح کنیم، این مسئله سوم یه شباهت عجیبی به مسئله اول داره. تو مسئله اول که یا امر اول که خدمتون عرض کردیم این بود که یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف، یعنی شرط مجیز اینه که موقعی که میخواد عقد فضولی رو اجازه کنه جائز التصرف باشه. لذا من اگر که موقعی که عقد فضولی میخوام اجازه کنم، هفته پیش کتابم رو فروختن، الان که میخوام اجازه کنم جنون بر من عارض شده باشه، اجازه من صحیح نیست. پس این الاجازه مجیز باید جائز التصرف باشه. حالا تو امر سوم همین بحث رو میخوایم در مورد حین العقد مطرح کنیم. آیا در صحت اجازه شرط هست که من مجیز حین العقد جائز التصرف باشم یا شرط نیست؟ کتاب من رو یک هفته پیش فروختن به شما، الان من میخوام اجازه کنم، الان من شرایط رو دارم، جائز التصرفم، ولی یه هفته پیش که کتاب من رو فروختن در اثر بیماری مغزم عیب پیدا کرده بود، مجنون شده بودم. چی؟ نه دیگه، تو اولی میگفتیم حین الاجازه شرایط رو داشته باشه، الان موقع اجازه مجنون بودم، الان تو امر سوم میخوام بگیم حین العقد اگه مجنون باشه چطور؟ یعنی یه هفته پیش که عقد رو انجام دادی، یه هفته پیش مجنون بودم،
الان بعد از گذشته یه هفته به من میگن اون موقعا که بود حالت خوب نبود، قاطی کرده بودی، کتابتو فروختیم، اجازه میکنی یا نه؟ حالا من میخوام بگم عجزتو. آیا اجازه کردن من الان که شرایط رو دارم، عقدی رو که زمانی واقع شده که من جایز تصرف نبودم، آیا این اجازه صحیح هست یا صحیح نیست؟ شرط هست در اجازه که من حین العقد جایز تصرف باشم یا شرط نیست؟ ایشون میفرمان آقا جایز تصرف بودن حین العقد صوری داره، جایز تصرف نبودن، عذر میخوام، جایز تصرف نبودن حین العقد حالاتی داره که ما باید اینها رو جدا جدا بررسی کنیم، همیشه یه جور نیست. جایز تصرف نبودن حین العقد گاهی به خاطر عدم المقتضی هست، گاهی به خاطر وجود مانع. من چند تا مثال میزنم. مثال اول، این کتاب مکاسب منو، این کتاب مکاسب منو دو هفته پیش فروختن. خب الان من مطلع شدم میگم عجزتو، ولی دو هفته پیش اصلا این کتاب مکاسب مال من نبود، این کتاب مکاسب دو هفته پیش مال یک کس دیگه بود، بعدن به من ارث رسید. یا این دو هفته پیش کتاب مکاسب دو هفته پیش اصلا مال یک کس دیگه بود، تو این فاصله من خریداری کردم این کتاب رو. دقت فرمودید؟ پس این کتاب مکاسب رو الان من دارم میگم عجز، تو عقدش کی واقع شده؟ دو هفته پیش. دو هفته پیش که عقد اجازه عقد انجام شده، من اون موقع قابلیت تصرف در این کتاب رو نداشتم. چرا؟ به خاطر اینکه مالک نبودم یا معزون از طرف مالک نبودم. این یه حالتش. یه حالت دیگه این هست که دو هفته پیش من مالک کتاب بودم، ولی اون موقع یا مهجور اون موقع مهجور تصرف بودم، به خاطر سفاهت، به خاطر جنون، به خاطر عدم بلوغ، به خاطر یه دلیلی از ادله، دو هفته پیش این کتاب که مال من بود من حق تصرف درش رو نداشتم. فضولی دو هفته پیش فروخت، بعد از دو هفته که من مطلع شدم حالا میخوام بگم عجزتو. الان که میگم عجزتو شرایط رو دارم، ها، دو هفته پیش نداشتم. اینم فرض دوم. پس فرض اول شد جایی که من موقع بی مالک نبودم، معزونم نبودم. فرض دوم شد جایی که موقع بی من مهجور التصرف بودم به خاطر سفاهت یا جنون یا سبب دیگری. فرض سوم اینه که من موقع بی هیچ مشکلی نداشتم، هم مالک بودم، هم عاقل و بالغ بودم، هجر نبود در کار، اما یه مانعی وجود داشت. اون مانع چی بود؟ اون مانع این بود که من یه پولی رو میخواستم از آقای باقی قرض بگیرم، کتابم رو رهن گذاشته بودم پیش ایشون. کتاب من رهن بود. وقتی کتاب در رهن باشه بدون اجازه مرتهن، راهن حق تصرف ندارد. کتاب من در رهن بود، حق تصرف نداشتم، فضولی اومد فروخت. حالا بعد از دو هفته که من کتابو فک رهن کردم، بدهیمو پرداخت کردم، کتابم فک رهن شد، حالا میخوام بیع فضولی رو اجازه کنم، میتونم یا نمیتونم؟ الان که میخوام اجازه کنم حق تصرف دارم. دو هفته پیش که بیع انجام شد حق تصرف چرا نداشتم؟ چون کتاب رهن بود، رهن مانع از تصرف در کتاب بود. اینم حالت سوم. پس ما سه حالت رو در نظر گرفتیم. مرحوم شیخ میفرمان اگه بخوایم این بحث روشن بشه ابعادش، باید جدا جدا حالات مختلف رو در نظر بگیریم. از ثالث، مسئله سوم، ایشون دیگه با لسان سوالی هم مطرح نمی کنن. لا یشترتو، با تعبیر لا یشترت دیگه سوال هم نیست آیا شرط است یا شرط نیست. لا یشترتو فی المجیزه کونهو جائزت تصرف حال العقد، شرط نیست در مجیز فعلا، کسی که الان بالفعل میخواد اجازه کنه، نه اینکه کسی که قابلیت اجازه دارد یا ندارد. چون ممکنه ذهن شما هنوز تو مسئله دوم گیره، کسی که قابلیت و شأنیت اجازه را دارد باشه. نه، ما الان داریم کسی رو در موردش صحبت میکنیم که الان بالفعل داره میگه عجزتو. شرط نیست در کسی که الان داره بالفعل اجازه میکنه اینکه جائز تصرف بوده باشد در حال عقد. حالا فرق نمیکنه سواء اون کان عدم و جواز تصرف لاجل عدم المقتضی او المانع، فرق نمیکنه که عدم جواز تصرف به خاطر عدم مقتضی باشد یا به خاطر مانع بوده باشد. موقع عقد که نمیتونسته به خاطر چی نمیتونسته؟ میفرمان به عدم المقتضی مثال میزنن. به عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کونهی مالکن ولا معزونن حال العقد. مقتضی تصرف نداشتن گاهی به خاطر این هست که موقع عقد نه مالک بوده و نه معزون از طرف مالک. و قد یکون عدم مقتضی گاهی هم از یه جهت دیگه است. و قد یکون لعجل کونهی محجورن علی لسفهن او جنونن او غیرهما. گاهی موقع هم مهجور التصرف، عدم المقتضی به خاطر این هست که شخص مهجور التصرف، مهجور است، ممنوع است از تصرف، حالا یا به خاطر سفاهتش یا جنونش یا غیر اینها، مثلا بالغ نبوده. ول مانع، مانع چطور؟ ول مانع او کمالو با راهنو بدون اذن المرتهن، مانع هم مثل این که بفروشد راهن بدون اینکه از مرتهن اذن داشته باشه، ثم فکر رهن، بعدن رهن رو آزاد کنه. اگه معلوم بخونیم یعنی خود همون بایع بیاد مالش رو از رهن در بیاره، من کتابم رو بفروشم بدون اینکه از مرتهن اجازه بگیرم، کتاب من رهن بوده، خب بعدن بیام فک رهن کنم. آیا اگر بعدن فک رهن کردم میتونم اون عقد رو که قبلا به خاطر رهن واقع نشده اون عقد رو اجازه کنم یا نمیتونم اون عقد رو اجازه کنم؟ پس اینم از این. لذا میفرمان تل کلامو یقع و فی مسائله. یه اشکالی که اینجا بعضی ها مطرح کردن و اشکال دقیقی هم هست، میفرمان که مرحوم شیخ تو مثال زدن ها برای عدم المانع مثال زدن به رهن، ولی برای عدم مقتضی یکی مثال زدن به مالک نبودن که مثال خوبیه، یکی مثال زدن به محجور بودن. آقا محجور بودن از باب عدم المقتضی هست یا وجود مانع؟ کسی که محجوره، کسی که ورشکسته شده یا مثلا سفاهت داره لذا نمیتونه تصرف کنه، این به خاطر عدم مقتضی هست یا به خاطر وجود مانع هست؟ ظاهرا اینا وجود مانع هستند. ها، سفاهت مانع به حساب میاد، جنون مانع به حساب میاد، نه اینکه مقتضی نباشه. بابا من مجنون، مالک مجنون حسین، من مجنون مالک کتاب هستم، خب پس مقتضی تصرف رو دارم، جنون من مانع شده. باید این مثال رو برای وجود المانع میزدن نه برای عدم المقتضی. بعد حالا بعضیا توجیه کردن عبارت رو، توجیهشون بدک نیست. من یه بار عبارت رو با این توجیه معنا میکنم تمام، اگه عجله داری برو تموم شد. میفرمان که و عدم المقتضی، زیر این مقتضی بنویسید که سلطه. ببین مقتضی تصرف، مقتضی جواز تصرف چیه؟ سلطه است. زیر این مقتضی بنویسید سلطه. خب و عدم المقتضی یعنی عدم سلطه، قد یکون لاجل عدم کونه مالکن و قد یکون لاجل کونه مهجورن. خب ما مقتضی رو مالک بودن نمیگیریم، مقتضی رو سلطه میگیریم. میگیم آقا شمایی که سلطه بر تصرف داری گاهی موقع ها، شمایی که سلطه بر تصرف نداری گاهی موقع ها سلطه نداشتنت بر تصرف به خاطر مالک نبودن است، گاهی به خاطر مهجور بودن است. پس مقتضی رو اگر به معنای سلطه بگیریم مشکل حل میشه. حالا چرا من سلطه ندارم؟ سلطه نداشتن من گاهی به خاطر عدم المقتضی هست، مثل اینکه مالک نیستم، گاهی به خاطر مانع، مثل اینکه مهجور التصرفم. تو شق دوم میگه مانع، مانع جاییه که من سلطه دارم ولی یه مانعی اومده جلوشو گرفته. دقت فرمودید؟ به این بیان با این توضیحی که گفتیم دیگه مشکل حل میشه، دیگه اون اشکالی که بعضی مطرح کردن وارد نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل